بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطالب رو ما داریم به این جزئی بررسی میکنیم. یکی از پیامایی که برای ما داره اینی که ما میتونیم نگاه هامون رو نسبت به اشیاء و رفتار و برنامه هامون متمایز کنیم. شما فکر کنیم اگه همچین نگاهی انسان داشته باشه نسبت به اشیاء و هر شیء رو به این شکل ببینه، خب اون نگاه آیه‌ای بودن، خیلی سریع اتفاق میفته. مثلا اشیاء رو یه جور دیگه میبینیم، بعد میخواییم آیه هم ببینیم، بعد مثلا میگیم همه اشیاء غایت دارن، بعد میگیم خب یعنی چی غایت داره؟ مثلا پرنده چه غایتی داره؟ یعنی تو دستگاه مختصاتی که برامون تعریف کردن در حوزه علم اشیاء رو میبینیم، بعد میخواییم آیه هم ببینیم. نه، وقتی که اینطوری نگاه میکنی آیه دیدنش خیلی سریع میشه. یعنی شما یه پرنده رو که میبینی، میبینی همه این مراحل رو داره و تطبیق میدی با اون شعرش رو میبینی. شعرش رو چیه؟ اون پر و بالش. خب مثلا این پر و بالش چی میشه؟ خب یه نگاهی کن کلاغو با گنجیشک، با نمیدونم یه حیوان دیگه، اصلا نوع پر این منجر میشه که این یه جریان حیات دیگری داشته باشه. اصلا شما نگاه میکنی، حالا نمیدونم پرنده ها رو دیدین یا نه، پرواز پرنده ها رو دیدین یا نه، بعضیشون اینجوری میان مثل فانتوم میرن بالا، بعضیا همینطوری تق 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 میرن بالا، بعضیا کلش کلش، بعضیا رانندگی میکنن، هر کدومش. خب این مال این پراش. خب هر پرنده ای نمیتونه صافنات چیز باشه، صافات باشه، یعنی یوهایی بره بالا مثلا پرشو ول کنه و بعد اینطوری همینطوری دور بزنه و دور بگیره. از پرنده هم تو براشون نگاه کن، این محدودیت ایجاد. بعد بیا تو وجود خودت، یعنی اینکه آدم بتونه با یه ساختاری منسجم مخلوقاتو ببینه، این نگاه آیه‌ای درش فعال میشه. خب قسمت ما علت این که همینطوری داریم گام به گام میریم به این دلیله که کارمون پژوهشیه و اونای دوستانی که حوصله پژوهش ندارن، این قبل اینا توی دستگاه مختصات دیگه گفته شده، دستگاه مختصات عمومی تر، اینا مال آدم های بیکاری مثل ماست که فکر میکنیم که یه موقعی باید علوم تحول پیدا کنه و این متنا میتونه تحول ایجاد کنه و واقعا هم به نظرم قدرتشو داره. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد به عدد ما خلقته و ما انت خالقه و الی یوم القیامه صلاتن ترزی. خود این آها راست میگی، نگفتی
یه
بله، عمل وقتیه که شی به فرایند میرسه و خروجی داره، خروجی های اشیاء، و خیلی اینم جالبه. خیلی ببینین من کاری ندارم، اصلا ما تعصبی نسبت به دعا مطلقه متن دیگه میخونه آدم، چه بدانیم این سندش کجا بوده چه، ولی تو این متن قائل بر این که اولا مخلوق عمل دارد، مخلوق عمل دارد، ما تا الان خوندیم انسان عمل داره، جنوی مخلوق عمل داره. بعد میتونه عملش ذره باشه، یعنی میتونه یه کوچکترین واحد باشه، ذره به معنی واحد. او یعمل کانه منهو او یکونه لا یعمل قیامه، ممکنه عملو او یعملون، یعنی یه کاری قبلا کرده بعد این عملش نتیجه عملش بعد صادر بشه. حالا ممکنه یکی میگه یعنی چی؟ حالا ما اینا رو چون تو ذهنمون همطور مثال زیست شناسی میاد، خب چیکارش کنیم دیگه؟ بعضی از موجودات فکر کنید مثلا یه قارچی میره در یه گیاهی زندگی میکنه، خیلی خوب چیکار میکنه؟ از مواد مغذیه اون گیاه استفاده میکنه، قارچه میکروسکوپی میگم، قارچه ماکروسکوپی نمیگم. خب در اثر این عملش چی میشه؟ در اثر عملش یه حالا ممکنه داد و ستد داشته باشه، یه نفعی هم به اون برسونه، ممکنه نه اونو بخوره و از بین بره، یعنی منجر به تضعیفش بشه. عملش میشه مثلا از بین بردن. اثر عملش ممکنه بعد حاصل بشه، ممکنه از قبل یه چیزی ایجاد بشه، ما عملو او یعملون، یعنی فرایند اثر مخلوق که منجر به اصطلاح عمل میشه و خروجیشه ممکنه مربوطه به قبل اون فرایند باشه، ممکنه به بعد اون فرایند باشه. قبلش اینطوریه که این یه کاری کرده، الان رفته جلو، یه خلایی تو اون سلول به وجود آورده، الان اون سلول یه ماده رو رسوب میکنه توش، این عملش انجام داده، رفته جلو، این رسوبی که داره انجام میشه مربوط به عمل قبل اون نه بعد اون، که ما خیلی اینو تو زیست میبینیم، حتی تو بدن انسان هم میبینیم. خیلی وقتا غذاهایی که ما میخوریم اون موجوده رفته بیرون در اثر حتی رفته بعدش، مثلا به خاطر نبوده یه ماده ای که اون ماده رو برداشته برده یه اثری میذاره. کان من هم او یکون که از آف زاده که از آفن مضاعفه مضاعفه. خب الله مثلا در تموم شد.
اولا یه سوال پرسم، اگر که کسی بهش گفتش که چون اصلا یه جمله قبل فرمودین که عمل رو بعضی برای انسان می‌بینه ولی اینجا داره برای شی گرفته می‌شود، اگر یه کسی برگرده بگه از همون بالا من من منظور انسان بوده نه کل شی،
خب اشکال نداره، اشکال نداره.
نه که اینجا از این استفاده کردیم که فرمودیم اینجا برای اشیاء هم عمل قائل شده، داره میگه اشیاء عمل رو فقط انسان نگفته برای اشیاء گفته، یعنی که ممکنه برای که از اون بالا بگی که من صد و من مسلح منظور انسان، منظور کل شی نیست که این عمل خواهد دلالت به کل شی پیدا کنه، این عمل میتونه دلالت به انسان فقط پیدا کنه. اینجا هم مثل
درسته حق با شماست، میگیم خیلی خوب قبول شما بگی انسان، ولی همینا رو تو انسان پیدا کن.
خب حالا
یعنی شما وقتی که اینو میبری رو خود انسان، به نظرم کار یه خود سخت دارم میشه.
معلوم خواهم چیز دیگه میخوام، یعنی سوالم بیشتر این خواهم بگم دلیلی داریم که حتما بگیم به من سلا و من بسله حتما فقط انسانه، مثلا تشکیل کنم به سوال کنم.
نه خوبه بگیم نه فقط انسان،
بگم که قرینه نداریم که بگیم فقط داره انسان رو میگه، چون در قرآن زی شعور حساب کردن موجودات امریه که در جای مختلفی هم اتفاق افتاده، اونجا که سجده رو بهشون نسبت میده همه رو زی شعور فرق میکنه. دلیل نداریم اینجا بگیم که چون صلات و نسبت داده فقط انسان مد نظرش بوده که
نه نه این هم میشه
اولش آن باشه دلالت واقعا
بله
میگم میشه این رو استفاده
کرد اونطوری یه خورده برای انسان بد میشه چون همه موجودات سلم میشن خیلی از انسان و لمیو سلم میشه چه هنری داره انسان هنرش اینه که لمیو سلم میشه آبروش میده البته خب دیگه چیکارش
یک سوال دیگه هم این که این انتهای تراز آخر رو داریم میفهمیم که داره به خروجی شی اشاره میکنه ما از شیعیت و فعلیتش رسیدیم به خروجیش خروجیش همین جمله که دارم این جمله درست فهمیدم خروجی که الان شی داره حاصل ادامه خروجی های قبلیش و اتفاق اکنونش
بله
حتی عمل هم همینطوریه
بله
یعنی این عملی که الان از من صادر میشه انگار حرکتی کرده اعمال گذشته من علاوه اکنونم لذا میشه عملو او یعملون این که میگه او کانم اون او یکون یعنی این که خود اون شیعه هم داره وقت اثر میذاره در اون عمل
آره آره
قبلش و الانش
بله
یعنی این کانم اون او یکون میشه همه شیعیت و فعلیت اون شیعه در گذشته و اکنونش و علاوه اعمال گذشتهش و عقلی نظام چهارتایی دارن عمل الان و خروجی الان رو
بله این میشه تعریفه ما قدمت و احضرت از یه بود از بوده دیگه این که ما قدمت و احضرت ممکنه از جانب خودش باشه یا از جانب دیگری باشه خیلی این چیز عجیبیه تو موجودات که خیلی واضح این دیده میشه یعنی شما شیعه که البته بعضی ها به ما میگن که خب تو انسان خیلی واضح دیده میشه یه نفر مرده اثر کارش داره همینطوری عمل تولید میکنه این در واقع شما داری میگین که این قبل عملشو کرده بهش قدمت میشه یعنی بهش میره ملحق میشه یه موقعی شما الان یه کاریو میکنی نگاه میکنی بعدن این عمل تحقق پیدا میکنه یعنی نگاهت میره به سمت آینده در واقع عمل انجام میشه فکر کنی یه فرزندیه اون فرزنددار میشه همینطوری این یه عملون میشه پس میره به سمت جلو یه موقع این مال خودشه ملکیتش مال خودشه ممکنه این اصلا مال خودش هم نباشه این فقط الغا کرده باشه این رو یا الغا شده باشه درش این در واقع این خروجی های انسان خروجی های موجود اینا از نظر تقدم زمان میتونن مال بعد باشن میتونن مال قبل باشن یکی که میگه که این چجوری میتونه مال قبلش باشه مگه نمیگه خروجی این اثر اومده جلو 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 یه مرتبه یه اتفاق الان اینجا میفته به واسطه این که دیروز اینجا بوده این اصلا رد شده دیروز اینجا بوده این میشه مال قبلش مال بعدش بعد این اومده اینجا یه کاری بعدن اتفاق میفته این مال بعدش حالا این کارو کرده این تو خودشه یعنی مربوطه به خودش و چسبیده به خودش این میاد در یکی دیگه همین اتفاق رو رقم میزنه یا تو خودشه
دو تا سوال دیگه یکی اینکه الهیامش هم میگه که این جریان ظاهرا میرا نیست
بله بله
شما فکر نکن عمل به این معنی میرا میشه چون این حتما خودش یه بلد دیگه درست و اون بلد دیگه و این میره تا وقتی که قیامت باشه این یه مطلب یکی دیگه این که پایان این فراز رو هم تموم کردن با کعبات داره که از آفت مضاعفه این احتمالا تکرار همون رضایت در فرازهای قبلیه ولی چون رضایت برای زی شعوره اونجا اسم شده رضایت اینجا چون کل موجودات شده اضعاف بر اون
میتونه اینطور باشه
نه
خیلی خوبه چون ضعف وقتی میاد توش وفق داره مثلا خود چیزی که مضاعف میشه چون موافق میشه مضاعف میشه. یعنی یکی از خاصیت‌های رضایت موافقت و یکی از خاصیت‌های موافقت تضاعفه. به همین دلیل نشانه رضایت تضاعف است. یعنی اگه من از دیدن شما رضایت داشته باشم بی نهایت خرسندم. این خرسندیم تا نداره، نمیتونم مثل بچه ها بگم 500 تا آخرش به دست از درم بردارم بگم بی نهایت خوشحالم. یعنی به خوشحالیمم که فکر میکنم، خوشحالم که به اونم که فکر میکنم خوشحالم. مثل این آینه هایی هستن که تصویرهای بی نهایت تولید میکنن، میشه از آفن مزه. اصلا در طبع رضایت این ضعف در وجود داره، اصلا شاخص رضایت از آف مضاعف است.
آخرش هم یه ارحمن راهمین داره، احتمالاً این چون هی تضاعف میکنه مثل این میشه که هی افعل میشه رحمت. درسته؟ به معنی این که رحمتی پس از رحمتی و رحمتی پس از رحمتی.
درست. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد به عدد ما خلقته و انت خالقه الی یوم القیامه صلاتن ترضی. خب این به نظرم یه صحیحه روی مطالبی که این مطالبی که ما گفتیم مربوطه به کل خلقت و اصلا خاصیت مخلوقه. به نظرم این فراز آخر جنبه جنبندی از این فرازهای قبلی رو داره و داره. خب اللهم لک الحمد داستان دیگه رفت به سمت اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم لک الحمد دیگه صلوات دیگه داریم بازم صلوات
بعد اونی که میگن اتصال به جریان حمد.
آها آره،
دوباره اینا رو میشمرن
برای اتصال به جریان حمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد که گفتیم اللهم لک الحمد و الثنا و الشکر و المن و الفضل و التول و الخیر و الحسن و النعمه العظمه الجبروت و الملک ملکوت قهر سلطان فخر سعادت امتنان کرم جلال اکرام خیر توحید تمجید تحمید تحلیل تکبیر تقدیس رحمت مغفرت کبریا عظمت بلکه ما زکا و تاب و طهر من الثناء الطیب المدیح مدیح الفاخر و القول الحسن الجمیل الذی ترضا بهی ان قائله و ترضی بهی قائله و ورزن لک یتصل حمدی به حمد الاول. خب اینا رو ما قبل هم مثل این که توضیحاتشو گفتیم، نمیدونم اینا آدم خیلی وقتا احساس میکنه که اینا یه مش واژه پاشیده شده توی صفحات کاغذ و خیلی هم حالا نظمی هم حالا نه که بگی نظم نداره، ولی خب حتی اقل آدم میتونه بگه که نظم ما ازش نظم ازش نمیفهمیم، ولی خب ببینیم چجوری میتونیم این رو منظم ببینیم و چه ساختاری میتونیم ببینیم تو ساختار وجودی یا ساختار هستی یا ساختار جامعه یا ساختار اسما میتونیم چجوری اینا رو ببینیم. این مستلزم اینه که هر کدومو که گفتیم یه خط کوتاهی تعریف بکنیم ببینیم چیه. خب اولش حمده. تو حمد تحسین حسنه. البته ممکنه شما تعریف بهتری داشته باشیم، ولی من فکر کنم بهتر از تحسین حسن میتونم بگم تحسین حسن و کمال. اگه کسی روی برحال شما برحال میگین ستایش. خب ثنا چیه؟ تو سنا در واقع شما وقتی سنا میگین حالته چی دارین؟ حالته بهش میگین سنا رو چی بگیریم برادر؟
تحقیق میگن که بود انعطاف و صرف به حاضر حیثیت تطلب علم حوده و تکرر.
بله اون خب سنا اشو چی میگه؟ نداریم سنا از تحقیق چون اون
قرآن به این معنی
نداریم.
مسنا و مسانی و اینا رو دارم.
خب از چیز ببینی، از فروغ اللغه ببینی.
سنی بگیرم دیگه.
سنعه.
سنعه بگیرم.
هن. امتداد حمد میشه سنا. یا فکر میکنم بیشتر امتداد تحسینش باشه تا خود حمدا، یعنی تکرار سنایش مهمه. آره، یعنی تمرکز خاص بر تحسینه، تمرکز و تأکید و تکرار تحسین. حسن تحسین، حسن و کمال. خب شکر که ما بهش بگیم سپاس میشه بروز حسن در ازای کمال.
بروز خود حمله نیست، فهمده
بگیم
بروزمون تحسین
است. نه، این بیشتر میره رو حسنش، میره رو کمالش.
یعنی چی بروزه؟
یه کمالی که بهش میدن که یا نعمت، در ازای نعمت. اینو چیکار میکنه ازش؟ کمال، بروز کمال و حس در
منظورتون انعکاس دادنه؟
بله بله.
یعنی انعکاس اون حسنه اینجوری
یه نعمت که هست بهره میگیره،
بعد یه حسنی رو انعکاس
انعکاس میده، ظاهر کردن، اظهار
نسبتش با اون حسن بالایی اینه که یه حسنی تو نعمت بعد اونو ابراز میکنه.
بله بله.
اگه بخوایم با هم
بله بله
هم حلقش کنیم،
بله،
تو نعمت یه حسنی میبینه، اون حسن رو منعکس میکنه،
منعکس میکنه. بله.
که اگر این شکر به تنهایی نهید میشه این تو واژه همدم گفت.
بله.
تمهاتو شدن بروزش توی این اومده.
بله. چون باید من تو شکر یه بروز کمالی داشته باشه در ازای یه نعمت. البته وقتی خدا شکوره دیگه نعمت نداره اونجا، در ازای یه عطایه، عطایه هم که خودش میکنه.
اونجا هم نمیتونه حسن باشه، ببخشید. مثلا اینجور نیستش که من که حمد میکنم خدا رو یه بروزی میدم، بعد خدا نظام آدم رو جوری چیده که در ازای اون بروز حسن من دوباره یه حسنی رو بروز میده.
چرا اونم میشه؟
حالا انگار که یه تزایلی توش ایجاد میکنه.
بروز کمال حسن در ازای
حسن کمال قبلی.
بله.
جوری قشنگ با حمله چرخه درست.
همون اولی که نوشتیم درست بود. چون تو توی اتاخه فکر کنم بحث نعمت رو مطرح می‌کنه. ببینید
تو اتاخه نعمت رو شما یک از کتابات شکر و کار کردیم به نسبت هم اومدید رو خود حسنش نبردید.
بله چون
بنیادی‌تر به خدا.
بله چون ما نمیتونیم که میگه لکه شکر. شما ممکنه بگین که منظور شکر نی که یعنی هر کی شکر میکنه تو رو شکر میکنه. نه، شکر مخصوص توست، مثل حمد که مخصوص توست. یعنی باید یه جوری تعریفش کنی که تو ذات مقدس ربوبی تعریف بشه، جایگاه داشته باشه. اگه اینطوری بگیریم مثل اینکه ما داریم اصلا صفات ربوبی در حوزه انسان را که منجر به جریان متصل اون ستایی که گفتیم شهادت و رضایت و صلوات میشه، یعنی در واقع داریم اون جریان رحمتی که منجر به اون ستایی میشه رو داریم بررسی میکنیم. خب تا اینجا میشه شکر. من منو به معنیه لاینقطع گرفتن، درسته؟ خوبه برای امتحان گرفتن خوبه. آدم یادش هست یا یادش منم که دیگه خودم خلاص کردم، نه لپتاپی نه چیزی، همینطوری. من همون منت، ولی به معنی عطای بی حده.
جریان میشه وقتی چیزشو برداریم، انگار که انتهاشو
برداریم. بله
همون جریان بروز بعد بروز بعد بروز وقتی انقطاعشو
برداریم. حالا نه اینطوری بکنیم درد سر میفتیم، چون یه جایی باید اینا مفصل بخوره عزیز دارم، اینا مفصلش همیشه نباید یوهی جریان بگی، چون احتیاج داری به مفصل، هم احتیاج هم لوله رو همطوری نباید صاف بگیری، یه جایی باید زانو هم بخوره.
میشه بس از چیز برنش درشت داشت، بیانی که هوا برود و نعمت المعینت المقطوعة المخصوصة. برود یعنی که از نتایج نعمت گرفتنش.
برود
همون برد و سلام و ایناست.
خب
دستاورد بعد از یه نعمت معین مقطوعة مخصوصة. به هازن مناسبت تطلق علم معنی القطع، به همین
اعتبارش
میگم قطع.
لذا غیر و
ممنون به معنی
بی‌پایان. غیر و ممنونش میشه. ملتش چی میشه؟
خود منت رو میگن که برود نعمت دیگه، برود یعنی مثلا سلام بعد یا تر سلام عیش بعد نعمت. بعد حالا خود منت میگن المن لما یترشح من بعد اشجار، مثل ترنجبینه، مثل اون در واقع اصاره ای که ازش مننت رو به این دلیل اون بقاد منفیش رو به این دلیل گرفتن منفی که
از خودش میبینه.
آره که اظهارش کنه
از خود، اصلا نه اون فضلو از خودش میبینه، به خاطر این منت شبیه کبر میشه. ولی خود من به معنی عطای مخصوصه، به شکلی که فرد دیگه از شرمندگی زمین باز کنه و بره تو. اینجوریه المن هو عطاون، که به شکلی که چی طرف، یعنی در واقع ظهور تام عطا، به شکلی که فرد کامل اون عطا رو حس کنه، نعمت رو حس بکنه، که از خجالت چی بشه؟ آب بشه بره توی زمین. من رو نمیدونم اینا رو چجوری میشه از خجالت آب بشه بره تو زمین و اینا رو چجوری میشه نهایت تحقیق گفتن کیشکی گفت نگفته. ولی وقتی میگن قطع یعنی انسان نعمتای بیشماری داره، بعضیش منه، من اونیه که دیگه آدم دیگه چیز میکنه دیگه، تیر خلاصی به آدم میزنه.
من کارش اینه که توجه به اونو ایجاد میکنم. برای همین یک چیز یک کار فوق‌العاده‌اش به عدد در آوردن کار منه، میشموره احسا میکنه.
آخه اون نعمت هم داره، تعد و نعمت الله لا توس رو خودمون، یعنی در واقع این میشه
کارسازی میکنه،
عطای نعمت مخصوص قطعیه قطعی که در واقع اثر آن به صورت عجز از عجز از پاسخ ظاهر میشه. من دیگه از خجالت آب میشه و این نارشو دیگه نیوردم، ولی منظورم یو عبر و انبل فارسیه از خجالت آب میشه، یعنی اون نعمتی که آدم ها خیلی شرمنده میکنه، میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که یه نفر همه پزشکا جوابش کردن گفتن شما بچه دار نمیشین، یو میاد میبینه که بچه دار شده، بهش میگن من، یعنی یه چیز داره، یه برچسب داره، نعمت برچسب دار رو بهش میگن من، که اینو تو قرآنم داریم، لقد من الله، خدا منت گذاش برای شما. کجا منت گذاش؟ وقتی که انبیا رو به سطح انبیا بر سر به سطح، یعنی نعمت برچست دار، باید شرم آب شی بریز تو زمین، نه اینقدر بی تفاوت باشی نسبت بهش. خداوند نسبت به من اصلا نمیخواد که آدم ها فقط شرمنده بشن، میخواد یه تحرکی بکنن. حالا نعمت های برچسب داره خاص، حالا اینا یه جوری خودتون، یعنی خدا واژه هایی که تو قرآن آورده معانیشون مثل خودشونه، یعنی تو وقتی میخوای ترجمه کنی شرمنده میشی انقدر که نمیتونی اونو ترجمه کنی، هرچی میگی نیست، اون نیست، هرچی میگی اون نیست. خب میخوایی تا تهش همینطوری بریم جلو؟ آره چه حوصله ای داریم شما بابا. فضل
قبلا اینا رو گفتیم، الان یه جور بیاد.
فضل به من یه زیادت،
وکیلیم خیلی هم
ها؟
خدا وکیلیم خیلی هم
آره تا
حالا حالا
تازه اینا رو بگی و بعدش با همسر همش بکنی و بعد بدوزی و اینا بعد میگن خدایا طوله زیادت زیادته در زیادته در خوبی رو بهش میگن، در کمال رو بهش میگن، در یاد جزا رو بهش میگن، یا در صفتهای خوب بهش میگن. فضل چی شد؟ چیه فضل؟ نه اینجا فضل رو که میخوام به خدا نسبت آن زیادت در عطا. همینه که میگم زانو این خوره آنکا از عطا اومد اینجا، زیادتش که شد شد فضل. من نمیخواستم که عطا اون بالا بیارد، ولی خب از اینجا شد عطا، زیاده در عطا شد فضل. طول امتداده در عطاست. خیر 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 رو اینجا چی به کار ببریم؟
نفع دار کردن. وقتی که شما عطا رو نفع دار میکنید، چون عطا عطاست، ولی نفع عطا اتفاقا دست خود خداست. منفعت دار کردنش
نفع برگزیده شد.
خب برگزیده شده تو سم خدا که چیز نمیشه که.
خیر دیگه، بر خدا یعنی لکل خیر، یعنی تو نفع هایی که میچینی جدا میکنی رو برای انسان، یعنی مثل اینکه خدا میاد بین کارهای خوب بهترینش رو انتخاب میکنه برای انسان، مش میگه خیر. مصطفاست، مثل مصطفاست یا مثل اجتباست، یعنی ریشه اجتبا، ریشه مصطفا، ریشه های اینا همشون خیره، توش یک گزینش داره. خب حسنا حسنا حتما بایستی یه موصوفی داشته باشه، یعنی مثلا حیات حسنا یا عده حسنا یا جزای حسنا، یعنی شما باید یه چیزی موصوفش باشه. خودش به خودی خودش معنی به این معنا نداره، پس میشه
مطلقش میشه خود نفع باشه، چون همه اونایی که میگین چه عده
که
چون همه اینایی که میگین چه عاقبت چه اینا، یا جلبه های نفع حقیقیه.
آها نعمت نعمت عطای
وقتی درست استفاده شده به کار کرده از نهاییش میرسه اسمش میشه نعمت. پس وقتی به کار کرد میرسه،
پس عطا رو بهتره نذاریم،
ادامه نفع است. وقتی اون نفع برگزیده به ثمر و کار کردش میرسه، یعنی کار کرد دار کردن اون نفع است یا عطا.
چه؟ حزه
از بهره میشه.
میشه بهره شایسته خیر، بهره شده از خیرات. خب همش اینجا لکه داره دیگه، نه؟
سر همه لکه،
یعنی بهره‌مندسازی شایسته از خیر، بهره‌داریه. به به به، خیلی اینا جالبه. عظمت. میشه عظمت به من یه بزرگیه
به اعتبار این که دست کسی نمیرسه،
به اعتبار پر جلوه بودنش، از عظیم حتما یه بزرگی داره. یه کبریایی داریم،
استخوانه که میگن نظام، به اینکه نوعاً شکسته نمیشه.
آره،
برای همین جبران کننده یه استخوانه شکسته فقط جابر العظم کسی باید
خداست. آره،
استخوان نباید بشکنه، بشکنه دیگه هیچ راهی نداره، مگر یه عظیم تری که نظام رو بتونه جبران کنه. زیگه جوری تو شکست نشدن
بزرگی میشه، بزرگی از جهت پر فیض بودن، بزرگی از حیث پر بودن، صمدیت به اون میگن. کبریایی وقتی میگن کبریا، بزرگی از حیث امریت، آمریت، ولی این بزرگی از حیث جلوه است. مجد که میگن بزرگی از حیث شکوهه، که ممکنه چیز هم داشته باشه، برای فرد یه دیرو بشکنه مجد، یعنی ولی تو عظمت خوشو میاره یا خودو میاره، پر جلوگی، بزرگی از حیث پر جلوه و عطا بودنه. همین پر بودنه، بزرگی از حیث جای خالی نداره. به خاطر همین عظمم سخته، تو پره، یعنی نسبت به بقیه چیز اون قسمت های تو پره بهش میگن عظم. جبروت، جبروت میشه بزرگی از حیث اساس شکست ناپذیری و عزت، یعنی هیچ کسی نمیتونه با او در بیفت. جبروت داره، یعنی اساس خب جبروت که میگن دیگه، خیلی با جابر خیلی ارتباط پیدا نمی کنه، خاص حالت خاصی از عظمته که به واسطه دشمن شکنی یا اینکه کسی نمیتونه باش در بیفته، بیشتر میره به سمت اون قهریتش. جبروت بیشتر به قاهریت خدا مربوط میشه، رو دست نداره. جبروت از حیث مغلوب نشدنه.
جبار، چرا با این حساب جبار تو قرآن؟ چون تو قرآن وقتی جبار داریم عزیز جبار داریم تکبر پس ازش برمیدیم.
آره، حالا جبر رو چی میگه آقای مصطفی؟
ظهور العظمه نفوذ القدرت و تسلط على امر.
آره همین میشه. چیرگیه؟ همون حالت تسلط چیرگی. خب ملک به معنی قلمرو فرمان روایی و فرماندهی است. ملک قلمرو، ملک فرمانده. ملک
کنار ملکوت میاد، نظر منش متفاوت تر نیست. به تنهایی ملک اینطوری هست، ولی کنار ملکوت ظاهرن یه ملک سماوات و ارضی ملکوت کلی شده.
حالا اون ملکوت میشه باطنداری، یعنی در واقع ملک در باطن، ملک در حقیقت اشیا.
کنار همگیری میشه ملک در ظاهر اشیا.
بله باطن اشیا ملکوت میشه سیطره در ارکان اشیا. وقتی میگیم ملکوت کل شی، یعنی ارکان هر شی سیطره داره. قهر به معنی بله قهر به معنی دور کردن، دور کردن به شدت.
مصطفی گفتن اعمال و غلبه.
بله
غلبه شده اعمال کردن.
غلبه است. سلطان میشه ظهور چیره بودن، چیرگی، ظهور قاطع، قاطع چیرگی و نفوذ. فخر میشه فخر میشه
متمایز سازی و برتری سازی میشه.
آره ولی وقتی میگیم فخر توش یه اعتباره، اعتبار داشتنیه که هیچ چیزی به پای اون نمیرسه. اعتباره بلا منازع به میگن فخر، یا ارزشه بلا منازع، ارزشه غیر متمایز کننده است. خیلی فاصله فرد رو نسبت به دیگری خیلی، یعنی ارزشی که نسبت به دیگران فاصله ایجاد میکنه، خودش اسمش ارزشه حالا فاصله اندازنده به شدت برتری دهنده، یعنی این شدت توش برتریه، مهمه. بله، که مثلا اون فخاری وقتی که فخ میفروشته خودش از یه طبقه میدونه که اصلا حاضر نی با دیگران مراوده داشته باشه. این فخر یعنی لحول فخر، یعنی او یه امتیازی داره که خیلی فاصله داره با دیگران. سودت از همون سیادته، به معنی سروری و بالا دستیست. این ارزش من امتیازم بنویسم یا تمایزم میشه گفت، امتیاز تمایز سروری و بالا دستی.
تشخص همراه با تفوق
کدوم صدت؟
سیدونن ها گفتن
تشخصه
حتما با یه تفوقی همراه.
خب اگه این تفوق ها بنویسیم بقیهش با سلطانم یکی میشه
باشه، همین چیزی که نوشی توش داره
بالا دستی؟
این تشخص به اعتبار بالا دست بودن.
بله،
نمیخوام چیز کنم توشه مثل که شما این ارزشی که این کار میکنه انگار سروری که یه تشخصی ایجاد مطلق سروری نیست، چون که ممکنه تشخص دهنده درستر نیست.
نه، خودش تشخص پیدا کرد، خودش سیده.
خب میگم اونجا تو میگیم ارزشی که برتری دهنده است، انگار که به واسطه یه ارزشی که برتری به وجود اومده. درست هم هست که ضمناً بگیم البته برتری داشته که اونو داشته.
بله،
اونجا منظورمون فقط مخلوقیت که نیست، چون برتری اینجا انگار دو طرفه است، هم تشخص داشته که برتری داشته، هم انقدر برتری داره که یه تشخصی داره که هیچ کس نداره. خب میگم برای هر دو تاش بس این عبارت بس ساده،
به واسطه برتری میشه سروری و بالا دستی به واسطه تشخص.
میخوام شما فاعلیت رو در قسمت دوم میدید. سوال بیشتر این بود که بیشتر منظورتون اینه که ارزشی که برتری میده یا برتری که ارزش و امتیاز میده؟
نه، یه ارزشی که برتری میده.
پس جمله اولتون درسته، ارزش به شدت برتری دهنده.
آها، درست. بله، اینم پس همینطور میشه. این هم میشه
برای تشخص دهنده.
دهنده، آره، به شدت اینو ممتازش میکنه. خب امتنان، امتنان همون من است، ولی به باب افتعال که میره، یعنی پذیرش در واقع لطف و احسان دیگران، پذیرنده است. پذیرنده دیگران از سر لطف و احسان، چون میره بابه پذیرش خاص. یه جور خاصی به دیگران چیکار میکنه؟ محل میگذاره. محل گذاری رو بهش میگن امتنان. محل گذاری های خاص، مثلا یه مهمون شما میاد این خاصه، یک جور خاصی پذیرایی ازش میکنی، اینا بهش میگن امتنان. کرم یعنی کرم ها چی میگن؟ بهش میگن ارزش. ارزشمندیه ذاتیه، بهش میگن ارزشمندیه ذاتی بدون هر گونه حوان، که یعنی خاری، بهش میگن کرم. خب جلال میشه جلال، به معنی بزرگی، بزرگ بودن از حیث لازم و چیز، لازم و تعظیم. درست میگم یا اشتباه میگم؟ جلال
عظمت معنوی،
خب
آزلمانی اختلاف و اختلاف الموضوع در فی کل بوده به حسبه جلشه، یعنی عدونه.
من به نظرم میشه لازم و تعظیم، به دلیل همین شما وقت میگه الله جل جلال، یعنی هر جایی که میخوای خدا رو مثلا چیز بکنی، به عظمت یاد کنی، لازم و تعظیم.
عظمت با همون معنی که اون برد نوشتی؟
بله، یعنی باید حتما بزرگش بدارند، حتما بایستی شأنش و قدر بدونند. در جلال و اکرام، جلال یعنی صفاتش طوریه که باید حتما بزرگش بشمارند.
بزرگ بشمارن داره برمیگرده به مخلوق.
آره.
همین یه جوری بگیم به خالق برگرده.
همین که
همه جملات رو زدن سبک خالق.
درسته. لازم و تعظیم. یه شخص یه چیزی داره که حتما واجبه که عظمتش
واجبه میشه اینجوری بگیم که انگار تعظیم را در شکوفا میکنه که بخوایم چون
نه شکوفا نه
لازم، یعنی در مخلوق حتما تعظیم کردن خودش را فعال میکنه.
خب بله،
یعنی واجب یعنی چی؟
بله،
معنی واجب رو باز کنه، یعنی اون واجبه، واجب تکوینی داریم میشه، یعنی وقتی اون اینا رو داره به مخلوق که برسه حتما تعظیم میکنه. بله،
سزاوار عظمت قائل شدن برای او، یعنی او را به عظمت و بزرگی چکار کردن، یاد کردن، یا از او جلالت که میگیم شکوه داره و جلالت داره، یعنی لازمه که حتما چکارش بکنیم؟
اینجوری میشه گفت تعظیم خودش رو القا میکنه. میخوام از حالت واجب یه واژه چیزیه.
بله.
اینجوری میتونیم بگیم یعنی القا کننده تعظیم. چون تعظیم رو اون القا
میکنه. میتونیم اینطوری بگیم.
میخوام وجودی معنیش کنم.
بله. جلال میشه انتقال عظمت. عظمت خودش رو به رخ میکشونه و به رخ کشاننده. به همین دلیل جلال هیچ اشکال نداره به صفات منفی به کار ببرن. منفی یعنی صفاتی که مربوط به شدت و حدت. کمان که اکرام میشه انتقال دهنده کرامت و به رخ کشاننده کرم. اکرام ارزش ذاتی ایجاد میکنه، انتقال دهنده ارزش ذاتی. خب اینجا بازم خیر اومده که حالا من نمیدونم اینجا چرا دوتا خیر اومده. اگه اینجا خیر بیاد میشه انتقال دهنده خوبی. اگه خیر رو اینجا واقعا قائل بشیم باشه، این میشه انتقال خوبی به دیگران.
خود واژه خیر که انتقال نداریم که، میشه یک بار دیگه بکنیم. خیر تو ذاتش انتخاب داره، ولی ما تو قرآن که یه بارم شما توی اونجایی که مهدن خیر رو دارم فرمیدیم، چون انتخابه دو جور میشه به خیر نگاه کرد. یکی به اعتبار برگزیده شدن، یعنی میاد انتخابش میکنیم. یکی به اعتبار برگزیده شده بود، یعنی تعین و تشخص پیدا میکنه. یه بار در مرحله اینه بودید که مصطفاش میکنه، انتخاب میکنه. یه بار نتیجه انتخابه.
من منظورم همینه، این انتقال رو آوردم، منظورم همینه، یعنی انتقال میده خوبی رو به دیگران، یعنی معرفیه خوبی. حالا اینا اینطوری بگیریم این سه تا، چون این اضافیه ممکنه بگیم این نباشه اینجا، ولی خب اگه خواستیم باشه ببریمش دولای همون توحید. یعنی از یگانگی میاد، وحد یگانه دانستن خدا را. توحید به معنی
انتقال وحدانیت.
آره دیگه،
نمیخواد بگه فقط وحدانیت داره، میگه یه بار وحدانیتش انتقال پیدا کنه، یعنی القا میکنه وحدانیتش رو بقیه.
یعنی اظهار توحید، اظهار وحدانیت. تمجید اونم باز همینطوره، مجد میشه اظهار مجده، مجد و شکوهه و دست نایافتنی بودن. مجد به معنیه مرتفع بودن به نحویه که دست نایافتنیه. تحلیل، من همیشه تحلیل رو نمیدونم چی؟ نه اون هرچی میخونم حلاله رو ببینید چی میشته، همیشه یاد میگیرم ولی یادم میره. آه تحلیلم به
تحلیل رو حلاله رو فرمودن که
هوه انسباب بشه ده. آه همیدم، یعنی
جهیدن بشه،
نه ریزش شدیده.
مثلا میگن دمود باران، میگن که باران بباره، دمود خونم میگن که مثلا
جهیدن. خب بگه در واقع تحلیل یعنی هم لا اله الا الله، ولی چون لا اله الا الله محلله، پاک کننده است، انتقال دهنده فیض ربوبیه، تحلیل میشه ریزش مداومه فیض وحدانیتش. یعنی اینجا توحید میشه اظهارش، ریزش مداوم، این به خیر به نفع کشاندن رو در اثر این میگن تحلیل. وحدانیت وقتی به کار میفته به ثمرات میرسه بهش میگن تحلیل. به ثمر رسیدن فیض وحدانیت رو بهش میگن تحلیل. دیگه ریزش، دیگه پر ریزش،
خود ریزش
نه دیگه، اون واجهی که خوندیم به من نیه ریزش از بالاه، سببه بگه نیست، سببه انتصاب نیست، سببه المایه ریزش از بالا به پایین. بله میگه ریزش، حالا ما کاری نداریم اصلا، خود تحلیل از کجا اینو در آوردیم؟ به خاطر اینکه شما لا اله الا الله میگی، بعد میگیم قولو لا اله الا الله چی؟ تفلو، یعنی وحدانیت ازش کار برمیاد، یعنی وحدانیت رو کار بردی کردن یا به کار انداختنه.
اون شدت رو دیدیم چجوری میشه به ثمر رسن که درست هست سیمونی که اینقدر شدت پیدا میکنه که در میدان عمل واقعا برگرد میذاره کنار.
بله بله بله،
یعنی یه ظهوری،
ظهور
اونجا میگه اظهار وحدانیت، چه شدت در اظهار وحدانیت به گونه ای که غیر رو میتونه بذاره کنار، برای همین هم با لفظ لا اله الا الله هم خواهیم داره، لذا وحدانیت رو به ثمر میرسونه. اون شدت توش خیلی
خب تحمید میشه ظهور حمد، ظهور و اظهار حمد یا برخ کشوندن حمد یا تجلی حمد. من همیشه از چیز در واقع ترجمه کردن اینا در می رفتم، اولین باره که گیر افتادم، چون حالا یه خورده که نگاه میکنین حالا وقتی نمیفهمه خب نمیفهمه دیگه، راحت همه چیزای خوبه، ولی وقتی میفهمه از اونایی که الفا که میگی تا یابه بری، یعنی بری تا تهش نارا ارتباطش هم بگی، خب چیز نمیخواد، یه حوصله یه سختی میخواد. تکبیر اظهار کبریایی میشه. کجا بنفسم؟ اینجا بنفسم که
وسط اینجا باز کنم. آره. اون نه به نظرم جسارتن، اون قسمت به صورت عجز اگر تو کنین از اون بالا میتونی نمیسیدیم
دیگه. من اگه چیز داره تکبیر داریم و تقدیس داریم و رحمت و مغفرات و کبریا از اما تموش.
حالا به نظرم خود رو دو هم به صورت عجز و پایین میشه نه هم پایین نعمت به صورت عجز.
عطای نعمت مقصود قد که در اثر آن،
اثر آن به صورت عجز از پاسخ،
از پاسخ ظاهر شد. خب میشه یه جوری باید بفهمند که این ادامه اینه،
یک دو سه چار، بعد
بودن این دو ماشین،
یک دو سه چار،
یک دو سه چار، پاسم
سیستم رو نفهم پنج شیش هفت هشت نه همینه شو من نفهمیده
بودم چی؟
من همین عدده رو نفهمیده بودم، من حل شده بودم، همینه من نفهم
ماشاءالله 26. خب واژه چیه تکبیر؟ 27 تکبیر میشه اظهار کبریایی. کبریایی هم یعنی انتقاله امر و نهی. ها داره آه کبریایی
اینو میگیم. خب این همونیه که
میگیم. نه اصلا میگیم اظهار امر و نهی، اظهار بزرگی به واسطه انتقال امر و نهی. 8 تقدیس. تقدیس به معنی پاک و منزه بودن از حیث قداست که میگیم ذات بی عیب و نقص، ذات بهش میگن. تسبیح وقتی میگن بی عیب و نقص در فعله، البته وقتی تسبیح مطلق میاد تقدیس ها تو خودش داره، ولی وقتی تقدیس میاد توی ذات. نه اینجا دیگه تقدیس نه، چون اظهار، چون این خوب نیست دیگه، اظهار پاک و منزه بودن خوب نیست، مثل تسبیح میشه. یعنی مثلا تقدیس یعنی
خدا که خودش تقدیس میکنه، موجودات تقدیس میکنن او رو دیگه.
آره آره آره.
پس وقتی به خدا نسبتش
میدیم
داره اظهار میکنه در موجودات.
نه، موجودات اظهار میکنن این رو به خدا، در واقع میشه پاک و منزه دانستن موجودات او را. حالا در مورد تقدیسش اینطوریه، در مورد بقیهش ممکنه تمجید اینا از خودش اظهار میشه، ولی راجع به تقدیس یه خود فرق میکنه، چون دیگران تقدیس میکنن خدا رو و تقدیس مال خداست، یعنی اون موجودیه که دیگران فهمیدن که او.
فهمیارم میگه برای همین انتقال رو ننوشتیم، مثلا توحید تحلیل، یعنی دیگران او را به این وحدانیت.
آره ولی اینا خوشگلن، اونا اونطوری بنویسیزش میشه، یعنی چیز میشه، مثل این که چجوری بگم، حالا همینجوری می نفسیم خوشکله دیگه، هر کی هم خواست بنویسه اظهاره، من دستم نمیده اظهار بنویسم. بچه دارد دیگه، قلم نمیره. رحمت میشه جریان فیض ربوبی، جریان فیض ربوبی حیات بخش. مغفرت یعنی جریان عطای حیات بخشه. عطا بخش یا جزای عطای حیات بخش بیشتر حالت پاداش داره.
خود جزا نمیکنه، مثلا جزا دهندگی.
چرا جزا دهنده عطای
مثلا ذاتش جزا دهندگی نیست.
بله
هر چیزی رو جزا دار میکنه.
نه خود حیات بخشش هم هست، یا رحمت آفرینی هم داره، رحمت بعد رحمت، رحیمیت. مغفرت مال
جزا دهندگی حیات بخش.
بله. کبریا بزرگ منشیه. بزرگ منشی یعنی چجوری؟ مثال بزنم. دیدین بعضیا خودشون رو قاطی خیلی کار رو نمی کنن، کسر شأنشون میشه. خدا کبریا داره، یعنی آلودگی، نقص، حد، اینا اصلا به دامنه او در ساعت او راه نداره. در واقع بزرگ منشیه از جهت دوری از هر گونه ظلم، نقص، هر چیزی که بهش میشه نسبت داد، هیچی نمیشه بهش نسبت داد. به میگن کبریا. خیلی با تکبیر فرق میکنه ها. مثلا تکبیر حالت اظهار کبر چیز، انتقال امر و نهی و بزرگیشه به واسطه امر و نهی انتقال پیدا میکنه. این کبریا که میگی بیشتر میره رو حالت تقدیس و تسبیح. اینجا یه بار دیگه عظمت اومده. عظمت قبلا داشتیم، اینجا دو مرتبه داریم، درسته؟ 32 عظمت میشه بزرگیه از جهت فیض و جزا دهندگی. به هر حال دستمون بازه دیگه، چون دوبار عظمت اومده. اینجا میتونیم عظمت رو مربوطه به همون بندای آخر بگیریم. خب حالا باید ببینیم اینا چه ارتباطی دارن. این از اون جایی که در این که همه اینا در ساعت انسانن هیچ شکی نیست، و در اینکه این باعث در ساحت انسان باورها رو تقویت کنه باز هیچ شکی نیست. از خارج استانه ها چی؟ یعنی اینجا یه سیر باوری و سیر اعتقادی در انسان رو داره هدف میگیره، شکی نیست. این میشه ذکر سیر باورهای انسان در رابطه با هستی و هستی بخش. خب این عنوان کلیش، حالا تا بعد بیان ببینیم جزئیش چی میشه. یه بخشش راجبه کماله و یه بخشش راجبه عطایه و
نفعه.
عطایه و یه بخشش راجبه نفعه و این را اگه از اون تابلوها داشتیم که پشتش می نوشتیم خیلی خوب. یه بخشش راجبه نه همینجا درستش میکنیم، شما تو ذهنتون ذهنت داریم اینجا یه بخشش راجبه عظمت و نفوذ خداست و یه بخشش راجبه یعنی اون اتکایی که انسان باید به اون چیز داشته باشه. پس یه بخشم راجبه معرفی خدا به شکلهای مختلف. پس تقریبا 5 قسمت شد. خدا اینا هم نکه حوصله کنن، خدا این عنوان زدن بعد باز کردن و بستنش جالبه. این که مثلا چجوری این باز میشه چجوری بسته میشه و چجوری بعدش به چه نتیجه میرسی، چه عنوانی آخرش متولد میشه، اینا مهمه. اصل پژوهش هم همینه ها، باز و بسته کردن و عنوان دهیه. یه بخش شد عطا، یه بخش شد کمال. کمال میاد میشه، کمال از کجا میاد؟ پدر جدش میشه عطا، یعنی انسان به واسطه عطای پروردگار سیرش، یعنی اینجا این تیکه یه قوس پیدا میکنه، این حمد میشه رأس، منطقه از عطا و نف برمیگرده به خود اون قسمت.
خوبه
بهتر نیست بگیم
که اون حسن
و تحسین یه عطایی میاره، یه نفعی میاره، ولی دوباره برش میگردونه به حسن، بار در حیثیت کمال. بله بله، یه حسن میاره، یه عطایی میاره، یه نفعی. بله، خودش دوباره یه کمالی ایجاد میکنه که یه حسن دوباره و این چرخه رو. ولی در مجموع اینطوریه که شما یه حمدی دارین، تو اون حمد یه کمالی دارین، تو اون کمال اون کمال اظهار میشه و تحسین میشه، در اثر اون که این میشه رأس که کمالات انسان به وجود میاد، این جریان پیدا میکنه در ساحت انسان، شکل شکل خیر میشه و نعمت شکل پیدا میکنه که لازمه که اینا در واقع پاس داشته باشه، میشه شکر. در واقع این سه تا میان بالا قرار میگیرن، از اینجا به پایین اونا رو شکل میدن. در واقع اینا به واسطه من و فضل و طول و خیر و حسنا و نعمت کمالات سرریز میشه در حوزه انسان. یه وجهش که وجه کمالی حسنه، یه وجهش که وجه بروز این کماله که انسان بایستی این رو به شکل این نعمت رو نمیدونم من رو نمیدونم اینا رو فضل و هر چیزی رو به شکل بروز بده، این میشه شکر. پس این سه تا همه این قسمت رو در بر میگیره. پس این قسمت اول، شکلشو بلدی میکشی؟
یه حسنی وقتی منتقل میشه به اعتبار انتقال اسمش عطاست، تو انسان میره همون جلوش میشه خیر.
بله بله،
انگار در مقام ثبوتش داریم میگیم انتقالش و ثبوتش داریم.
آره دیگه، اینا حالتهای مختلفه، انتقال اونه،
انگار همون ستای بالاست که تکرار.
آره که بعد که این دایره میشه،
بله دیگه، دوباره اون خیره اون تو، چون یه کماله میده بود، دوباره یه عطای ایجاد میکنه و یه
زبونی در واقع این یه سگانه ای درست میکنه،
یه
سگانه. کجا میخوای بیاری تخت دیگه؟ نه نه، خب اگه همین جاست میتونیم بیاریم، اگه جای دیگه است نخواهد طبقات دیگه بیاریم که تو شما که هم نه رفتی از طبقات دیگه سلام نگه. هر کی میخواد سرش برای لحظاتی گیج بره، این تخت را چکا کنه، یه چند لحظه ببینه همچین هم درست میشه، الان نمودارشو بکشیم درست میشه. چقدر این دعا پرملات اصلا نمیشه رفت جلو. آدم فکر میکنه بعد یه سری اسم ریخته شد. حالا وقتی نگاه میکنیم اینا رو چرخش رو بکشیم، بزرگترین تدبرایی که شما بتونین تدبرای عالم هم بکنین نمیتونید یه همچین. اللهم صل علی محمد، متشکرم.
خواهی این قولش بریم اون وقت
کارشنا. سلام علیکم ورحمت الله. آخه حال دیگه باید دو تا چه بگیریم چیکار کنیم؟ البته من سعی میکنم از این ور شروع کنم، خب مجبورم دیگه. شما یه هم دارید، یه ثنا دارید، یه شکر دارید. توی هم تحسین حسن و کماله، سنا که تمرکز و تاکید و تکرار بر این تحسینه، در واقع واسطه بین هم میشه و شکر. یعنی شما هر چی سنا بیشتر داشته باشین، چرخه هم به شکر رو بیشتر میتونین. پس حمد تو خودش شکر، این وسط هم این خطایی که اینطوری اینا رو بهش میگیم سنا. کار سنا چیه؟ کار سنا مثل موتورایی هستن که اینا فعال میکنه، حمد و شکر رو فعال میکنه. به همین دلیل مثلا نماز هم بهش میگیم سنا، سناون جمیل. یعنی خود کار کرده نمازم چی میشه؟ به عنوان فعال کننده هم به شکر. خب حالا تو این داد و ستد حمد و شکر چی استخراج، چی استحصال میشه، چی استخراج میشه؟ کماله، اون کمال، اون صفات کمالی است. حالا هر چی صفات خوبه ما بهش میگیم کمال، حالا هر کی خواست صفات خوبه هر چی خواست بذاره، به هر حال ما اینجا کمال میزن. حالا این کمال به شکل من و فضل و طول و خیر و حسنا و نعمت به انسان انتقال پیدا میکنه. یعنی این ریزش پیدا میکنه، شکل ریزشش من، شکل ریزشش
بخشه. نمیشه همینا رو دو تا مرتبش کنیم، چون عطا ظاهرا بیرون آدمه ولی نفع حتما توی آدم اتفاق میفته. یعنی انگار که فضل من و فضل و طول حیثیت عطا پیدا میکنم.
خب چرا میتونیم همین کارو بکنیم؟
ولی اونا که
به
نفع وقتی میگین حتما توی آدم محقق میشه.
بله، اینا که اینطوری میتونیم برسیم، یه خوشه بالا میذاریم، یه خوشه میاریم، میکنیمش خیر و نعمت و حسنا.
بخشیم بازی سال برسن، همون نموداری که بالا کشیدین حمد شده شکر.
خب
فرقی داشت، همدون بالاست میاد اینجا حیثیت شکر پیدا میکنه دیگه. همونطوری نیستش که عطا بالاست میاد پایین خیلی ایجاد میکنه؟ این شبیه همون نیست؟
عطا میاد با...
مثل همونجا که همد میاد شکر ایجاد میکنه.
خب چرا؟ چرا؟ چرا همینطوره؟
عطا میاد یه خیلی ایجاد.
بله بله بله، همینطوره دیگه. در واقع اینجا عطایه، اینا همشون جنسشون عطایه، ولی اینا جنسشون نفعه. بعد یعنی کمال به شکل عطا و نفس ظهور پیدا میکنه و تو خودش دو مرتبه چیکار میکنه؟ کمال ایجاد میکنه. و این بر میگرده توی این ساختار. چرخه میشه میاد بالا. حالا هر قد که اینا شروع کنه به چرخیدن، این فعالتر میشه. یعنی من و فضل و طول عطای بیشتر، خیر و نعمت و اسنا بیشتر، کمال دو مرتبه به این ترتیب. یعنی این یه چرخه. حالا ما البته قصد نداشتیم این ستون جدا بشه، ولی خب ستونه به ضرورت تخته جدا شده و خوبم بوده این سری اولش. میام سراغه عظمت و جبروت و ملک و ملکوت و قهر و سلطان و فخر و سعادت و امتنان و کرم و جل
جلال. به نظر میرسه تا اکرامش با همه.
آها.
خیلی باز دوباره یه چیزیه که میتونه بینابین باشه. اینا همشون چهارتا هم.
آره.
عظمت و جبروت و ملک و ملکوت با همه، قهر و سلطان و فخر و سعادت با همه، واقعا جنسشون امتنان و کرم و جلال و اکرام با همه.
بله. پس کلمات اینا دو تا هم. دو تا همینطوری میچسبن. خب ساختارشو اینطوریه که این قسمت بالایی سیطره میاره از جهت یعنی کلن تا این سودت همشون سیطرند
به اعتبارهای مختلف، همشون با هم گرفت.
بله. از 10 تا 17 سیطرند. سیطره حالا اینا رو بهشون میگیم سیطره، بعد هم نیست اسمشون میذاریم سیطره، مثل سیطره های چیز عراق میرفتیم حرم، سیطره 1، سیطره 2، سیطره 3، چجوری اونا سیطره داشته باشه اینجا سیطره نداشته باشه. سیطره توی این هر کدوم از این سیطره ها یه کار کردی برای انسان داره. سیطره هایی که سیطره عطا، سیطره غلبه، سیطره فرمان روایی، سیطره فرمان
روایی ارکان،
فرمان روایی در ارکان یا زمام شی داشتن، زمام داری. البته
فرمانداری یکی میشه، اون جمله که قبلش فهمیدید، اون بر ظاهر شیه، اون بر باطن
شیه،
یعنی
جفتشون زمانداری. آره. نه، یکی فرمانداریه، یکی زمانداریه. فرمانداری یعنی فرمان میده بهش، زمان میده یعنی باطنشو میکشه، یعنی واقعا زمان فرق میکنه. از زمان قبلا داشته زمانداریه. حالا اینا می‌نویسم ملک ملکوت که بدونی این سیطره است. توی این سیطره بایستی اعتماد و اطمینان ایجاد کنه فرد، در فرد به عنوان رب. حالا این سیطره یکش. تو سیطره دو اتفاقی که میفته یکی قهر و سلطانه و فخر و سعادت. قهر میشه از جهت دفع دافعش، سلطان میشه نفوذش، فخر برتریش،
ارزشمندیش، چون برتری شبیه همون سیطره است، برتری آخری هم سیطره پیدا کردن دیگه،
فخر
ارزشمندی و تمایزش حالا سیطره پیدا میکنه.
بله
اون برتریه میشه خودمون
تمایزش بگم بهتره،
اونم میشه سروریش،
اینم میشه سروریش. پس اینم میشه اعتماد و اطمینان در فرد به عنوان رب، یکیش در مقام جذبه، یکی در مقام حمایت.
جذب یعنی چی؟
در یعنی بهش میده، جلب، گرفتن، این میشه حمایت. چی؟ حالا اینم بعدم میگیم دیگه، این سیطره بعدیش میشه. سیطره بعدی میشه سیطره
بعدی هم سیطره است، میشه اونجا عوضش کنیم. من حتما باید سوال برسن کل بعد نمیشه، چون میره توی حضیه.
نه سیطره نیست اینا، اینا این تیکه
اونجا باید داره میره انگار توی اون جریان دادنش به مخاطب.
آها آره، از اینجا به بعدش تا تهش اصلا دیگه سیطره به این معنا نیست، جلب اعتماد کرده. حالا باید چی کار بکنه؟ بایستی جریان لطف و عنایت و فیض، در واقع مثل اینکه این تیکه چی؟ انتقاله. بله اظهاره، ظهوره، اعلانه، یعنی این اعلانه ربوبیت، این از این به بعدش میاد رو اعلان. تو اعلان رو نماز بخونیم دیگه، اعلانش میشه اذان دیگه، الله اکبر. خب یه صلوات خط بفرمایید، اللهم صل.